توضیح گردیده است. کنترل و نظارت می نماید چرا که در ماه مبارک رمضان و در برخی تقاضای شهروندان مختلف موجزه که در ماه رمضان که احتکار می کنه نفع بالا می بره با مویستدگی می کنه و نمی مانه که کسی را تخلف کنه و از نفعه که شهروالی برش داده از او اضافه چیزی دل باشه یا در نفعه نباشه از او بالا بفروشه. با مخاطر جمعه های مختلف در شهر می گرده که از نخنامه خود دفاع بکنه.
آقای مراد، اگر بگوین که گفته می شود تاجران بزرگ در ماه مبارک رمضان اشیای مورد نیاز مردم را بالای فروشندگان کوچک با قیمت بلند به فروش می رسانند که فروشندگان کوچک نگزیر هستند آن را به قیمت بلند بفروشند. برای جلوگیری از این کار آیا ادارات دیگر مانند ریاست تجارت و صنعت و گمرک به شهرداری همکار هستند؟
چند روز پیش از آمدن ماه رمضان مبارک، یک روز پیش شهرال صاحب جلال آباد به متاجران و سرمایه‌گذارانی که در جلال آباد کاروبار میکنه همه چیزا وارد میکنه که در رمضان استفاده میشه که از او مجلس تاش به اونا گفت که هیچ چیز را نمیمانیم که از پای اولی مواد اولی خوراکی که در شهر است او بالا ببریم. تاجران و سرمایه گذارا که شهروال تعهد کرد از جلال آباد که هیچ پای بالا نمیبره بلکه 15% در چیز تخفیف میکنه چرا که ماه مبارک رمضان است با می خاطر قیمت های خود از چیزهای والی که است از او جلوگیری می کنم چرا که شهر ما است و شهرونده همگی یک تن وجود است با هیچ خاطر نمی مانیم که نرخای بالا ببره با می خاطر تعهد داده است که اصناف و تاجرای ملی با مو کمپین و مو تطبیق نخنامه دست به دست میشیم که تا نخنامه که از شهروالی سوی شهروالی با اصناف و دکاندارها و دیگه کسا توضیح شده با او تطبیقشان همکاری می نماییم.
به نظر شما موجودت مواد مورد نیاز مردم در بازار چگونه است؟ آیا انبارهای وجود دارد که نیاز مردم را در ماه مبارک رمضان مرفوع نماید؟
مواد غذایی و مواد دیگه که در بازار است در گودام ها و ذخیره ها چیزا او را کم نیست مکافی است. همه گودام هایی که در شهر جلال آباد است با مجلس تاجره بازو محصر از موضوع بحث شد و نگفت که ما هر چیزی اضافه دارم همه گی دیپو ها و گودام های ما پر است، مواد خیلی زیاد است، بخش تشویشی و نگران کننده چیزی نیست.
به عنوان سوال اخیر، تاجران و فروشندگانی که از نرخنامه تعیین شده شهرداری تخطی می نماید با آنها چگونه برخورد صورت می گیرد؟
هر کس که از نرخنامه تخطی می نماید و نرخنامه را مراعات نمی کنه شهروالی جلال آباد مجبور است که موده مهرلا که دکان و والا و دیگه چیز تا مدتی 5 روز الا 15 روز میرسه چرا که چند روز پیش که با او مجلس داشتیم و نگفتم که تنها یکی را داریم از جلوگیری او کارها که اینا مهرلاک هست و بستکدن دکانها و دیگه چیز هست بدون از این چیز ندارم با می خاطر تا 5 روز الا 15 روز موده مهرلک تعیین شده که در ماه رمضان از او استفاده شهروالی جلال آباد می کنم.
بله، گفتگوی همکارم آقای شینواری بود با بختی جان مراد، سخنگوی شهروالی شهر جلال آباد در رابطه با کنترل نرخ مواد غذایی در ماه مبارک رمضان. رونق صنعت گردشگری و حضور صدها گردشگر خارجی در بلخ به با بازار جواهرات و سنگهای قیمتی در این ولایت رونق بخشیده است. گزارشی داریم از همکارم خیبر ابراهیمی از مزار شریف.
همزمان با رونق صنعت گردشگری در کشور و حضور صدها گردشگر خارجی در بلخ، بازار جواهرات و دانه های قیمتی رونق پیدا کرده است. فروشنده های این دانه ها می گویند ظرف سالهای اخیر بازار فروش زیورات دست ساخته از سنگهای قیمتی افزایش یافته است. اما مسئولان محلی در بلخ همزمان با رونق یافتن بازار فروش این دانه می گویند به هیچ کس اجازه انتقال کالاهای با ارزش را به منظور قاچاق نمی دهند. دانه های قیمتی و رنگارنگ، جواهرات زینتی، دانه های با ارزش چون یاقوت، زمرد، لاجورد و عقیق که توجه هر رهگذر را به خود جلب می کند. فروشنده های این زیورات و دانه های قیمتی از رونق بازار فروششان ابراز خرسندی می کنند.
کاروبار مثل سابق دکانی که مثلا می شینین امنیت شست، کسی کار نداره، فروش هست دیگه. گردشگر ها خب می آین، خرید خودم می کنن و بعضیشون بعض چیزا را می گیرن، خوب است، بد نیستن.
اما زیاد سنگ های یاقوت و یاقوت شیشه‌ای دیگه اصل نیست دیگه، با سنگ حقیق است، دو چیز استفاده میکنیم، چرا که همه چیزهای زیاد ترمنی است دیگه، و بس او که دو نگین استفاده میکنیم، هم حقیق هم یاقوت چینایی دیگه، زیاد کره است، زیاد چیزها و انگشتر است، لاقد هم تو چیزها است دیگه، چیزهای ترمنی.
این زیورات بیشترشان دست ساخت شهروندان بومی و تولیدات داخلی کشور است. برخی از فروشنده ها از شهروندان درخواست دارند تا به جای استفاده از وسایل تزیین خارجی از تولیدات داخلی و داشته های کشور به منظور رشد این صنعت استفاده کنند.
از کارمندان شهر مزار شریف ما خواست توقع ممی است که بیاین یک بار ببینن نسبت به اشیا چیزایی که از خارج وارد میشه در افغانستان چرا از تولیدات وطن خود استفاده نکنه، ببینن افغانستان بهترین تولیدات داره، چی در بخش جواهرات چی در بخش های دیگه مخصوصا، و بهترین ما سنگای مدنی را داریم که از او دکاندارای عزیز به شکل درست و معیاریش در جواهرات استفاده میکنن و ما میتونیم ببینیم بخریم و از او از تولیدات داخلی وطن خود استفاده کنیم.
امروز آمدیم که امی جواهرات وطنی که تولیدات داخلی خود ما و شماست، نماد از فرهنگ خود ما و شماست، از اینا یک دیدن بکنیم در صورتی که قیمتایش مناسب بود ما توانمندی خریدش داشته باشیم و چیزای برای خود ما خریداری بکنیم. چیزای بسیار مقبول را دیدیم که واقعا بر ما جالب بود و جذاب. تولیدات داخلی خود ما و شماست، باید از این استفاده شد و همه ما و شما از این استفاده بکنیم تا باشه هم تولیدات داخلی رونق پیدا بکنه و هم در بین مردم رواج شد و یک مد شد.
اما رونق بازار فروش دانه های گرانبها با حضور گردشگران خارجی سبب شده تا مسئولان محلی نگرانی قاچاق این دانه ها به بیرون از کشور شود. مسئولان در ریاست صنعت و تجارت بلخ فروشنده های این دانه ها می گویند ظرف سالهای اخیر بازار فروش زیورات دست ساخته از سنگ های قیمتی افزایش یافته.
در قیمتی زیورات و پبارک در ویل ایسو چه الحمدلله در دی کاروبار دیر شسوی دی او تولید شسوی دی، خلق دیر جن خوشحال دی او هم دا لاملون دی دا دی چه الحمدلله د قاچاق مخنی ولسوی دا بحر تا یو دا لوی لامل دی، او بل دا چه دا بحر سخه دیر سیلانان رازی، الحمدلله امنیت پا افغانستان که دی اسلامی امارات پر اتک سر تامین دی، نو سیلانان رازی ها غدل تا دا غشی اخلی او بیا زان سر وڑی، نو دا غد ودری لوی عاملون دی چه وس الحمدلله بازارون اجش سوی دی او خلکو په کاروبار باندې ډېر ښه مثبت اغېز کړی دی او خلک هم خوشحاله دي. هیڅ چاته به دا اجازه ور نه کړای شي چې دا زموږ تاسو د افغانستان زیورات او دغه قیمتي زیورات د افغانستان څخه بهر په قاچاقي ډول وباسي، هیڅ چاته به دا اجازه ور نه کړای شي.
فروشنده های زیورالات و دانه های قیمتی در حال از افزایش بازارشون ابراز خرسندی می کنند که بر اساس اطلاعات ریاست اطلاعات و فرهنگ بلخ در سال جاری حدود 813 گردشگر خارجی به بلخ سفر کرده است. خیبر ابراهیمی، رادیو دری، مزار شریف.
خب شنوندگان گرامی، به پایان سرویس خبری این ساعت رسیدیم. از اینکه با ما همراه بودید از شما سپاسگزارم. با اتفاق سایر همکارانم از حضورتان رخصت شده، شما را به خداوند متعال می سپاریم.
تشکر میکنیم از همکارانمان در بخش خبر و همچنین از شما دوستان عزیز و ارجمند که با نشرات نیمروزی رادیو دری ما را همراهی میکنین. در این لحظه برنامه انعکاس آماده هستن همکارانمان که این برنامه را به صورت زنده و مستقیم تقدیمتان کنن.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و درود بر یکایک شما عزیزان شنونده، وقتتان بخیر باشه. در خدمت شما دوستان هستیم. برنامه تحلیلی انعکاس را تقدیمتان میکنیم به صورت زنده و مستقیم از شهر مقدس مشهد و از طریق رادیو دری. انشالله که شما دوستان هم ما را همراهی بفرمایید تا پایان برنامه. نگاهی داریم به عناوین مهمترین تحولاتی که امروز بررسی خواهیم کرد. سخنان رهبر معظم انقلاب اسلامی در محفل انس با قرآن. و تأکید وزیر خارجه طالبان بر گسترش تعاملات با سایر کشورها. رهبر معظم انقلاب اسلامی تلاوت قرآن را هنر مقدس خواندند و تأکید کردند باید هدف اصلی از این کار بسیار با ارزش انتقال معنی و پیام قرآن به آحاد مردم و جامعه و زمینه سازی برای تدبر در قرآن باشد. حضرت آیت الله خامنه ای رهبر معظم انقلاب اسلامی روز گذشته در محفل انس با قرآن همزمان با اولین روز از ماه مبارک رمضان با ابراز خرسندی از تعداد بالای قاریان جوان صحیح خان و خوش خان رشد فزاینده قاریان جوان را از نعمت‌های بزرگ انقلاب اسلامی برشمردند. ایشان افزودند قرآن یک هنر الهی و خدایی است و مهمترین وظیفه قاری قرآن انتقال معانی و تصویرسازی های قرآن در موضوعات مختلف به ذهن مستمعین است. بنابراین قاریان قرآن مصداق مبلغین رسالت های الهی هستند و خود را نیز باید با شرایط یک مبلغ رسالت های الهی تطبیق دهند. حضرت آیت الله خامنه ای با بیان چند توصیه تخصصی به قاریان قرآن بر لزوم گسترش و تکثیر حلقات و جلسات قرآنی در مساجد و منازل تاکید کردند و گفتند در جلسات قرآنی باید به ترجمه و تفسیر قرآن نیز توجه ویژه شود تا زمینه ارتقای سطح معارف دینی جامعه با وجود آید. رهبر معظم انقلاب اسلامی با اشاره به پخش تصاویری از باریکه غزه و تلاوت قرآن به وسیله نوجوانان در غزه افزودند قله استقامتی در غزه نتیجه فهم قرآن و عمل به آن است. حضرت آیت الله خامنه ای شرایط غزه را از دو بُعد در اوج توصیف کردند و افزودند امروز در غزه از یک طرف اوج جنایت و وحشیگری و ظلم است و از طرف دیگر اوج ایستادگی و استقامت نیز مشاهده می شود. ایشان جنایت های کم سابقه در غزه همچون کشتن کودکان و نوزادان از طریق گرسنگی و تشنگی را مفتضح کننده تمدن غرب خواندند و تأکید کردند برغم آنکه صهیونیست‌ها از انواع سلاح‌ها و کمک های امریکا و غرب برخوردار هستند اما با صبر بی‌نظیر مردم غزه و ایستادگی رزمندگان مقاومت تا کنون دشمن هیچ غلطی نتوانسته بکند و حدود 90% امکانات و توانایی های مقاومت محفوظ است. رهبر معظم انقلاب اسلامی با بیان این که مقاومت بینی صهیونیست‌ها را به خاک خواهد مالید کمک به مردم غزه را تکلیف دینی دنیای اسلام برشمردند و گفتند هر گونه کمک به دشمن صهیونیستی حرام قطعی و جنایت واقعی است و متاسفانه برخی دولت‌ها و کشورهای اسلامی این کار را انجام می‌دهند اما روزی پشیمان خواهند شد و سزای این خیانت را خواهند دید. ارتباط ما برقرار هست با حجت الاسلام و المسلمین سید محمد هاشمی راستی، مسئول دفتر مرکز فعالیت‌های فرهنگ اجتماعی تبیان در مشهد مقدس. جناب آقای هاشمی، درود بر شما و وقت شما بخیر باشه.
خدمت شما هم سلام عرض میکنم و همینطور عرض سلام و آرزوی قبولی طاعات و عبادات دارم برای همه شنوندگان رادیو دری.
ما هم آرزوی خواهش میکنم، ما در خدمت شما هستیم، آرزوی قبولی طاعات و عبادات شما را هم داریم. خب روز گذشته رهبر معظم انقلاب اسلامی در محفل انس با قرآن صحبت داشتن و در ارتباط با قرآن صحبت کردن، اینکه قاریان جوان صحیح خان و خوش خان تعدادشان افزایش پیدا کرده و توصیه به افزایش حلقات و جلسات قرآنی در مساجد و منازل. صحبت های شما رو در ارتباط بشنویم.
بله، بسیار مهم هست که در صحبت ها و سخنان ارزشمند امام خامنه ای دام عزو در رابطه با تلاوت قرآن مجید تعبیر هنر مقدس به کار برده شده.
بله،
ایشون تلاوت قرآن مجید رو هنر مقدس دانستند. خب این خیلی مهم و قابل توجه هست. اگر دقت بکنیم اساسا هنرها دارای آثار اجتماعی هستند.
بله.
و هر هنری میتونه مثلا آثار وسیع اجتماعی و آثار گسترده و خوبی داشته باشه. و نکته دیگر این هست که وقتی این هنر دارای قداست باشه، هنر مقدس باشه،
بله،
به خوبی میتواند مانند تلاوت قرآن مجید، قرائت کلام الله و کلام الله مجید، به خوبی میتونه جامعه رو در مسیر هدایت قرار بده، در مسیر هدایت‌های قرآنی.
بله.
و این نکته بسیار مهمه. اثرگذاری این هنر با زمان مضاعف خواهد شد که با هدف انتقال معانی و انتقال معارف قرآنی صورت بگیره.
بله.
و زمینه تدبر در قرآن مجید رو برای آحاد مردم در سطح گسترده فراهم کنه.
بله.
بنابراین نگاه، این نوع نگاه خیلی ارزشمند و مهمه که ما به تلاوت کلام الله مجید، به قرائت قرآن مجید به عنوان یک هنر مقدس نگاه کنیم. قاریان و اساتید قرآن مجید به معنای واقعی کلمه، همجور که اشاره کردن، از مصادیق مبلغان رسالت‌های الهی هستند.
بله.
لزوم توسعه و گسترش حلقات قرآنی در جلساتی که مربوط میشه به آموزش‌های قرآنی، حالا چه در مساجد و منازل، اینها از ضرورت‌های اجتناب ناپذیر امروز جوامع اسلامی، مخصوصاً جامعه ما هست که به این امر مهم هم خانواده‌ها، هم جامعه و مردم باید توجه جدی و اساسی داشته باشند و در این رابطه اهتمام ببرزند. با تکثیر جلسات قرآن مجید سطح معارف دینی در جامعه دقیقاً ارتقا پیدا می‌کنه. این هم واقعاً نکته بسیار مهمی است که نه تنها خود قاریان و مردم و خانواده‌ها از این نکات نباید غفلت داشته باشند، بلکه بیشتر از هر وقت دیگر در این مقطع زمانی باید به این موارد توجه جدی داشته باشند. هم در تعلیم و تعلم قرآن مجید همه باید بکوشند و کوشا باشند و هم مشوق خوبی برای قاریان جوانی که امروز در شرایط فعلی در جامعه هستند و حضور دارند، اینها رو تشویق بکنند و زمینه فعالیت‌های قرآنی بیشتر رو برای اینها فراهم بکنن. اینا از نعمت‌های بزرگ همین استعدادهای قرآنی هستند.
بله.
این هم نکته ایست که در تعبیرات مقام معظم رهبری داشتیم. لزوماً جامعه و خانواده باید شرایط رو درک کنن و قدر این نعمت رو بیشتر از هر وقت دیگر بدانن و این نعمت رو بیشتر از هر زمان دیگر مورد توجه قرار بدن.
بله. خب آیه هاشمی راستی، خود شما وضعیت این روزها در جامعه چطور میبینید؟ یک طرف خود بحث جلسات قرآنی و حلقات قرآنی هست که چه مقدار فراگیر هست در جامعه، و مهمتر از او بحث انتقال معارف هست. به هر حال هنر یک ظرفی است که باید محتوا را منتقل بکنه و در این هنر مقدس قرآنی طبیعتاً باید مفاهیم قرآنی و معارف قرآنی منتقل شود و نسل نوجوان، به جوان و حتی به کودکان باید منتقل شود تا اینا افراد قرآنی بار بیان. وضعیت را از این نظر چطور ارزیابی میکنید؟
در این اواخر حقیقتاً قدم‌های خوبی برداشته شده، زمینه‌های خوب و مناسبی فراهم شده. الان هم علاقه‌مندی جوان‌ها و نوجوان‌ها به آموزش‌های قرآنی قابل توجه هست و هم توجه خانواده ها رو ما توجه خوبی به علوم و معارف قرآنی میبینیم و مشاهده میکنیم. قطعا قدم های خوبی هم در این رابطه برداشته شده و ما تعلیم و تعلم قرآن مجید رو تقریبا میشه گفت که در سطح گسترده شاهد هستیم، اما قطعا کافی نیست. یعنی بیشتر از اینها باید این مسئله مورد توجه قرار بگیره و اهمیت این مسئله رو بیشتر مردم باید از گذشته درک بکنن، به خاطر که همین تعالیم قرآنی، همین آموزه ها و معارف الهی از این طریق به جوان ها، به خانواده ها و در جامعه نهادینه خواهد شد و بر اساس این تعالیم هست که اساسا سلامت اخلاقی در جامعه مبنا پیدا میکنه و به صورت مبنایی تقویت میشه و حرکت و سیر اجتماعی در مسیر هدایت های الهی و تعالیم و معارف قرآنی قرار خواهد گرفت. قدم های خوبی برداشته شده، واقعا امیدوار کننده است و امیدواریم که انشاءالله هم مسئولین زیربط در این رابطه، هم خانواده ها و هم مردم بیشتر از گذشته توجهات لازم رو به این موضوع داشته باشن.
بله انشاءالله. خب بخش دیگه ای از صحبت های رهبر معظم انقلاب اسلامی مثل همه سخنرانی هایی که در این چند ماه اخیر داشتن با موضوع غزه اختصاص پیدا کرده بود. ای که از یک طرف ما اوج جنایت و وحشیگری و ظلم را میبینیم و از طرف دیگر اوج استقامت و ایستادگی را. در این ارتباط صحبت های شما رو بشنویم.
بله ایشان فرمودن باز هم حقیقتا نکات بسیار مهم و مورد توجهی رو برای جهان اسلام صحبت ها و سخنان مقام معظم رهبری داشت.
بله.
ایشان فرمودن قله مرتفع استقامت و ایستادگی در نوار غزه رو شاهد هستیم، دنیا شاهد اون هستن.
بله.
که این رو ایشان باز رفت دادن و فرمودن که نتیجه فهم قرآن مجید و عمل به آیات وحی هست.
بله.
قریب به این مضامین فرمودن. این واقعا خیلی نکته مهمی است و ما حقیقتا امروز همونطور که گفتن از دو بعد نقطه اوج رو در غزه داریم مشاهده میکنیم. جهان شاهد این حقیقت هست.
بله.
از یک طرف اوج فجایع، فجیع ترین جنایات و فجیع ترین وحشیگری ها، ظلم ها و کشتارها در غزه صورت میگیره و از طرف دیگر هم باز میبینیم که اوج ایستادگی و مقاومت در نوار غزه وجود داره.
بله.
این جنایات کم سابقه در غزه مانند کشتار کودکان با سلاح‌های غیر متعارف و با سلاح‌های کشتار جمعی و همینطور قتل نوزادان و شیرخوارها از طریق گرسنگی ها و تشنگی های مفرطی که اونجا هست به صورت میگیره، اینها دیگه اوج جنایات هست.
بله.
که همه اینها رو وقتی ما کنار هم قرار میدیم و با دقت بهش توجه میکنیم، حقیقتا افتضاح بی سابقه رو در لجنزاری به نام تمدن غرب نشان میده و مردم به اون توجه پیدا میکنن و به همین دلیل هم هست که ما امروز میبینیم در نقاط مختلف دنیا از اکناف عالم.
بله.
اعلام انفجار به صورت جمعیت های بزرگی چند هزار نفری یا در بعضی شهرها و کشورها جمعیت میلیونی اعلام نفرت و انزجار میکنن که این اعلام انزجارها در واقع اعلام تنفر از فرهنگ مبتذل غرب هست.
بله.
و اوج وحشیگری هایی که از این تاریخ مورد حمایت های همه جانبه قرار گرفته.
بله.
جنایات حقیقتا جنایات کم سابقه است و این ایستادگی در مقابل این حجم از جنایات و کشتار باز هم میبینیم که واقعا در اوج هست.
بله.
و حداقل میشه گفت که کم نظیر در تاریخ زندگانی بشریت به حساب میاد. با تمام جنایاتی که الان بله. رژیم صهیونیستی مرتکب میشه، از انواع سلاح‌ها اینها با استفاده میکنن و به فجیع ترین وجه ممکن کشتارها رو به صورت همه جانبه داره انجام میده و از اون طرف هم مورد حمایت آمریکایی ها قرار دارن.
بله.
این هم واقعا نکته بسیار مهمی است که کارشناسان مسائل اجتماعی بیشتر، سران کشورهای اسلامی بیشتر از هر وقت دیگر باید به این مسئله توجه
بله.
جدی داشته باشند و این رو مد نظرشون قرار بدن.
بله. بسیار سپاسگزاریم جناب آقای هاشمی راستی. درود بر شما. سلامت باشین. تشکر مجدد و خدا نگهدار.
خدا حافظ شما. خدا
گفتگوی بود با حجت الاسلام و المسلمین سید محمد هاشمی راستی، مسئول دفتر مرکز فعالیت‌های فرهنگی اجتماعی تبیان در مشهد مقدس. امیرخان متقی سرپرست وزارت خارجه حکومت طالبان در مراسمی زیر نام آموزش بهتر مسائل دینی با تأکید بر برقراری روابط خوب با کشورها گفته که اکنون 38 سفارت و نمایندگی امارت اسلامی در کشورهای گوناگون فعال است. سرپرست وزارت خارجه طالبان در سخنرانی خودش در این مراسم از تمامی کشورهای جهان خواسته که راه تعامل با طالبان را در پیش بگیرند. امیرخان متقی همچنان در پیوند با مخالفان حکومت طالبان گفته که جهان از مخالفان طالبان پشتیبانی نمی کند. این مقام ارشد حکومت سرپرست درباره اهمیت آموزش در افغانستان گفته که نظام کنونی نیاز جدی با آموزش دینی و عصری دارد و در حال حاضر جوانان در هر دو بخش آموزش می‌بینند. مقام‌های ارشد حکومت طالبان در حالی درباره تعامل با جهان سخن می‌زنند که با گذشت بیش از 2.5 سال هیچ کشوری حکومت سرپرست افغانستان را به رسمیت نشناخته. در همین حال عبداللطیف نظری معاون وزارت اقتصاد حکومت طالبان در گفتگو با یکی از رسانه‌های افغانستان گفت که دخالت خارجی در افغانستان قطع شده و تعامل جهان با افغانستان مثبت است.
بعد از استقرار امارت اسلامی دومینوی بحران هر از گاهی بین امارت اسلامی و برخی قدرت‌های بزرگ وجود داشته، اما در مجموع مناسباتی که وجود داشته مناسبات سازنده بوده و گفتگوها هیچ وقت قطع نشده. البته خب اختلاف نظر طبیعی است که باید وجود داشته باشد، اما آنچه که این روند را میتونه مثبت تلقی و تفسیر بکنه ایست که ما عملا شاهد این بودیم که دخالت خارجی در افغانستان قطع شد و به گونه یک فصل جدیدی در روابط افغانستان با جامعه جهانی با وجود آمده که البته این مشکلات و چالش ها و تنگناهای خود هم دارد و کسی نمیتونه منکر این شود، اما روندی که مورد توجه و دقت نظر قرار گرفته روند مثبت است، مسالمت آمیز است و مبتنی بر تعامل و داد و ستد دو جانبه و چند جانبه و این یک نقطه عطف در تحولات سیاست خارجی افغانستان ارزیابی میشه. خب یکی از ابتکارات امارت اسلامی اگر ما نگاه کارشناسانه داشته باشیم است که دروازه دخالت قدرت‌های خارجی برای همیشه دیگر در افغانستان باز نیست و دخالت‌هایی که وجود داره بیشتر روی روند حکمرانی هست، روی حکومت همشمول است که با قرائت خاص و روایت متضاد و متعارض از سوی کشورهای مختلف هر از گاهی مطرح میشن، روی سازوکار مشارکت هست و همچنین مباحث حقوق بشری که بازم تفسیرهای متضاد و متعارض در ارتباط وجود داره و کشورهای منطقه و همچنین کشورهای فرا منطقه هر کدام یک روایت را مطمح نظر قرار داده که گاهی این روایت ها از درون ساختار شکنی میشه و باعث میشه که مشکلات در مناسبات افغانستان با جهان باز تولید و مفصل بندی بکنه. اما در مجموع آنچه که من پیشتر اشاره کردم در یک چارچوب و مکانیزم کلان روی کرد جهان به تحولات فعلی افغانستان روی کرد مثبت، مسالمت آمیز و به دور از خشونت و از طریق مجاری دیپلماتیک و گفتگوهای سازنده است و این ما یک نقطه قوت در حال حاضر ارزیابی میکنیم و باور ما است که ما یک روزی که او روز دور نخواهد بود میتونیم به یک فصل مشترک و یک مخرج مشترک دست پیدا کنیم که هم منافع افغانستان، هم منافع منطقه و هم منافع جامعه بین المللی تامین شود. ما این نکته را میخواهیم بازگو بکنیم که اصولا شکست افغانستان شکست جامعه بین المللی است و جامعه بین المللی نکته را درک کرده. به همون دلیل است که آنچه که شما پیشتر اشاره کردین اگر بحث مخالفت هم مطرح میشه با روند خشونتزا این بحث تفسیر نمیشه و به همین دلیل که وزیر محترم امور خارجه در صحبتهایش که شما پخش کردین تاکید کرد که هیچ کشوری از مخالفت مسلحانه و از آشوب در افغانستان حمایت نمیکنه و این میرسانه که پس دروازه گفتگو باز است و تا زمانی که دروازه گفتگو باز باشه ما قطعا میتونیم به یک نقطه مشترک با جامعه بین المللی دست پیدا کنیم. مخالفت سیاسی نه تهدید هست نه خطر است برای افغانستان. آنچه که میتونه خطر باز تولید بکنه و تهدید و در نهایت به فاجعه خدای نخواسته منجر شود مخالفت مسلحانه هست که هیچ کشوری در واقع از این روند حمایت و پشتیبانی نمی کنه مخالفت سیاسی در داخل کشورم وجود داره. امیر رسانه شما هر از گاهی سیاست ها و روی کرد ها را نقد میکنه و ما هم از او استقبال میکنیم، به خاطر که او نقش سازندگی داره و پویایی و نشاط میتونه در روند حکمرانی باز تولید بکنه. بنابراین مخالفان سیاسی من فکر میکنم که نه مورد حمایت مردمی افغانستان هسته با او شکلی که بخواید روند مسلحانه را تعقیب بکنه و نه مورد حمایت کشورهای منطقه و فرا منطقه. اما با روی کرد نرم من فکر میکنم که هر مجموعه حق داره صدای خود بلند بکنه، دیدگاه خود مطرح بکنه و امارت اسلامی هم از این استقبال کرده. بحث عفو عمومی دقیقا در این راستا بود که صدای مخالف سیاسی در این نظام نباید سرکوب شود و این روی کرد باعث شده که بسیار از مخالفان جدی این نظام در داخل کشور زندگی بکنه و بارها دعوت شده و کمیسیون دعوت دقیقا در این راستا هست که در واقع تک صدایی حاکم نباشه، کثرت‌گرایی و چند صدایی میتونه باعث نشاط پویایی جامعه شود.
بررسی دقیق و سریع مهمترین خبرها شنبه تا پنج شنبه در برنامه انعکاس.
در این برنامه کوشش ما انعکاس و تحلیل رویدادهای مهم افغانستان، ایران و کشورهای دیگر با استفاده از گزارش‌های تحلیلی خبرنگاران و همچنین گفتگو با صاحب نظران و مسئولان است.
انعکاس کاری از گروه سیاسی رادیو ده.
وقت شما عزیزان شنونده بخیر باشه. ساعت 7:21 دقیقه است، در خدمتتان هستیم با ادامه برنامه تحلیلی انعکاس. وزیر خارجه ازبکستان در دیدار با رئیس کابینه گروه طالبان برای سرمایه‌گذاری کشورش در طرح‌های مهم عمرانی و اقتصادی در افغانستان اعلام آمادگی کرد. بختیار سعیدوف که به کابل سفر کرده در دیدار با مولا محمد حسن آخون گفت تاشکند آماده است تا در افغانستان برای ایجاد یک فابریکه سیمان، استخراج زغال سنگ و طرح تولید 200 مگاوات برق از زغال سنگ سرمایه گذاری کنه. و با اشاره به تأکید رئیس جمهوری ازبکستان بر روابط برادرانه با افغانستان تصریح کرد دولت تاشکند علاقمند است در تمام مسائل مهم به ویژه اجرای طرح‌های اقتصادی و زراعتی تجربه‌های موفق خودش را با افغانستان به اشتراک بگذارد. وزیر خارجه ازبکستان درباره راه آهن ترانس افغان نیز اضافه کرد در آینده نزدیک تیم مسلکی و متخصصی از ازبکستان برای بررسی تکنیکی این طرح به افغانستان سفر خواهد کرد. در این دیدار رئیس کابینه طالبان هم مشترکات دینی، فرهنگی و تاریخی دو کشور را یادآور شده و گفته که با وجود آنکه افغانستان در چند دهه گذشته با مشکلات زیادی مواجه بود، اما تاشکند همواره با کابل روابط حسنه داشته و همیشه به مردم افغانستان کمک کرده.
بررسی دقیق و سریع مهمترین خبرها شنبه تا پنج شنبه در برنامه انعکاس.
پس از آنکه مسیرهای پرپیچ و خم شماری از ولسوالی‌ها در بدخشان جان ده‌ها تن را گرفت، حکومت فعلی برای ترمیم و هموارسازی بخشی از این جاده‌ها اقدام کرده که قرار است به زودی کار بخشی از آن به اتمام برسه. بدخشان در شمال شرق افغانستان یکی از ولایت‌های به شمار میره که با بیشترین ولسوالی دارای بدترین جاده هاست که در فصل سرما عبور و مرور از آن بازی با زندگی تلقی میشه. همه ساله این جاده ها تا مرز 100 کشته و زخمی بر جای میگذاره. در همین خصوص گزارش بشنوید از همکارم سمیع خاوری.
شماری از جاده‌های صعب العبور در بدخشان قرار است به زودی ترمیم و هموارکاری گردد. پس از آن که مسیرهای پر خم و پیج شماری از ولسوالی‌ها در بدخشان جان ده‌ها تن را گرفت، حکومت کنونی برای ترمیم و هموارسازی شماری از این جاده‌ها اقدام نمود که قرار است به زودی کار بخش از آن به اتمام برسد. در این میان جاده فیض آباد الا ولسوالی ارگو که همانند سایر جاده های دیگر در بدخشان از مردم این ولایت قربانی گرفته است، کار آن نزدیک به 70% پیش رفته و قرار است هموارکاری و جغل اندازی آن تا کمتر از 2 ماه دیگر به اتمام برسد. قاری امین‌الله طیب معاون والی بدخشان در جریان نظارت از روند کار این جاده می گوید نزدیک به 70% کار آن پیش رفته و به زودی روند جغل اندازی آن به اتمام می رسد. معاون والی بدخشان می گوید این جاده یکی از پر رفت و آمدترین جاده های بدخشان است که باشندگان نزدیک به 5 ولسوالی از آن عبور و مرور می نمایند.
مشکل مردم تقریبا حل شده و از این راه تقریبا چندین ولسوالی مردم از این عبور و مرور میکنه. کاری سرک تقریبا 70% به خوبی پیش رفته. وسایط های وزارت فواید عامه، وزارت دفاع در اینجا کار کرده رئیس. کارشان الحمدلله خوب است.
رئیس فواید عامه بدخشان میگوید با اتمام کار این جاده مشکلات مردم در چند ولسوالی از ناحیه رفت و آمد در این مسیر مرفوع خواهد شد. مولوی عبدالغفور عتید رئیس فواید عامه بدخشان میگوید روند کار این پروژه بنا بر سرمای شدید و ریزش سنگینی برف و باران به تعویق افتاده بود و اکنون با اثرگیری آن قرار است کار باقی مانده این جاده به اتمام برسد.
سرک بسیار مشکلات ایجاد کرده بود موتروانا در مردم ملت ولسوالی درایی مرگو. الحمدلله تقریبا یک ماه می شود که ما توسط جناب والی سیب سرک شروع کردیم. تقریبا یک ماه می شود یک اندازه سکتگی در بین آمد که بارندگی و برف بود نباشه انشالله ما وقت ختم می کنیم.
رانندگان وسایط در این مسیر می گویند در گذشته عبور و مرور از این جاده برایشان سخت بود و هر از گاه با مشکل برمی خوردند. به گفته این رانندگان با ساخت این جاده دیگر مشکلی نمی داشته باشند و به زودی می توانند به مقصدشان برسند.
یک چند وقت پیش آمدن بسیار سرک بسیار به حد خراب بود که بیخه به حد به اندازه. حتی در مسیر کرینکیس مازد یک سنگ میده شد. از همه جا پس سواری را پایان کردیم. خودم رتم فیض‌آباد موتر را جور کردیم. این دوباره امروز که آمد بسیار خوشحال هستیم که سرک به این حد به این اندازه جور شده.
هرچند کار این پروژه را وزارت دفاع و فواید عامه بر عهده دارد اما مسئولان محلی در بدخشان میگویند جدا از این جاده کارشان روی ترمیم، هموارکاری و ساخت جاده های دیگر در نقاط مختلف این ولایت همچنان جریان دارد. بدخشان در شمال شرق افغانستان یکی از ولایت‌های به شمار می‌رود که با بیشترین ولسوالی دارای بدترین جاده‌های ممکن می‌باشد که در فصل سرما عبور و مرور از آن بازی با زندگی تلقی می‌شود. جاده‌هایی که همه ساله تا مرز 100 کشته و زخمی بر جا می‌گذارد. سمی خاوری، رادیو دری، بدخشان.
گزارشی بود از همکارم سمیع خاوری از بدخشان. نصیر احمد فایق سرپرست نمایندگی دائمی افغانستان در سازمان ملل متحد از کارکردهای یوناما در بخش سیاسی افغانستان انتقاد کرد و همزمان افزود حضور نمایندگی سازمان ملل متحد در افغانستان برای گزارش نقض حقوق بشر و هماهنگی جمع‌آوری کمک‌های بشری حائز اهمیت است. فایق در این باره اظهار داشت متاسفانه هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان به آن شکلی که باید فعالیت خودش انجام نداده ولی در مجموع ما از تمدید مأموریت یوناما پشتیبانی میکنیم. مأموریت هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان 5 روز دیگر یعنی 17 مارچ پایان می‌یابد. در این میان ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت سرپرست طالبان میگه که فعالیت‌های هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان متأثر از سیاست‌های آمریکا است و این نهاد باید در تصمیم‌گیری‌های خودش مستقلانه عمل کنه. عین‌الدین بیگ فعال حقوق بشر درباره مأموریت هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان هم گفت یوناما کارهایی در زمینه کمک رسانی به نیازمندان انجام داده و در این مورد فعال بوده اما متاسفانه در بخش‌های دیگر کار خودش را به شکل اساسی انجام نداده. خب با پایان برنامه امروز انعکاس رسیدیم. بسیار سپاسگزاریم از همراهی شما عزیزان شنونده. parstoday.ir/dari آدرس سایت ماست. سپاس مجدد و خدا نگهدار.
عصر زیبایتان بخیر باشه انشاءالله. تکرار برنامه رازهای زندگی آماده پخش است که به اتفاق میشنویم.
رازهای زندگی.
زندگی مثل افسانه هاست، گوشه هایش پر از راز هاست.
بسم الله الرحمن الرحیم. با سلام و درود خدمت شما شنوندگان عزیز و ارجمند. برنامه دیگر از مجموع برنامه رازهای زندگی را تقدیم حضورتان میکنیم. خوبان همراه، حتما به خاطر دارید که در چندین برنامه با شما از آداب فردی توصیه شده در اسلام که سبک مطلوب از زندگی را برای ما ترسیم می کند سخن گفتیم. اینک در ادامه توجه بر رفتار فردی در سبک زندگی اسلامی با شما از آداب سخن گفتن و رعایت موازین ادب در کلام سخن می گوییم که از موضوعات قابل بحث در آداب اجتماعی نیز می باشد. لطفاً تا پایان برنامه ما را همراهی بفرمایید. عزیزان، اولین ارتباط انسان‌ها با هم ارتباط دیداری و دومین ارتباط ارتباط کلامی است. کلمه و کلام رشته اتصال میان آدمیان است. یکی از نعمت‌های بزرگ خداوند به بشر زبان و توانایی سخن گفتن است. بدون گفتار آدمی ناتوان از ارتباط با دیگری و انتقال یافته‌ها و دانش‌های خیش است. توانایی سخن گفتن به انسان این امکان را می دهد که بتواند به سادگی و آسانی با دیگری ارتباط برقرار نماید و دانش و عواطف و احساسات خود را منتقل کند. شیوه سخن گفتن هر شخص معرف شخصیت اوست و همین جهت در اسلام نکات فراوانی در مورد آداب سخن گفتن به چشم می خورد. از آموزه های اسلامی در می یابیم که ادب کلامی در اسلام این است که هم قالب سخن خوب باشد و هم محتوای آن پسندیده و هماهنگ باشد و در یک کلام در منطق اسلام انسان باید سخن خوب را خوب بگوید. پیداست که بین این دو صفت تفاوت ظریفی است. سخن خوب اشاره به محتوای سخن دارد و خوب سخن گفتن اشاره به چگونگی بیان سخن. محتوای گفتار ریشه در علم و درایت گوینده دارد و نیکو سخن گفتن نشان از ادب گوینده دارد. در ادب کلامی باید کلمات و واژه‌ها پسندیده و شایسته انتخاب شود، زیرا در زبان شناسی کلمات بار مثبت یا منفی و یا خنسا دارند. زیبایی کلام و توانمندی استفاده از جملات تأثیرگذار و برخوردار بودن از لحن دلنشین و مؤدبانه هنر سخن گفتن است. همه ما کم و بیش دوست داریم تا از این هنر بهره‌مند باشیم. ارتباط کلامی بخش مهمی از ارتباطات میان افراد را به خود اختصاص می دهد. اما افراد محدود مهارت‌های انجام یک گفتگوی مطلوب را دارا هستند، چرا که مهارت‌ها و شیوه‌های بیان یاد گرفتنی و آموختنی‌اند و فقدان آنها سردی و بی‌اثر بودن یا قطع روابط و گاه بروز تنش‌های فراوان در میان گروه‌های مختلف از محیط خانواده تا سطح جامعه را در پی دارد. عزیزان، از آنجا که بیشترین بخش برخورد و معاشرت انسان‌ها در قالب گفتار و توسط زبان انجام می‌گیرد، قرآن کریم از مسلمانان می‌خواهد که به نیکی و شایستگی سخن بگویند. در سوره مبارکه بقره آیه 83 آمده است که با مردم به نیکی سخن بگویید. اندیشیدن بیش از سخن گفتن موضوعی است که در آموزه‌های دینی به آن سفارش شده است. ممکن است یک کلام نادرست مشکل را بیافریند که به آسانی قابل حل و فصل نباشد. از این رو انسان دوراندیش پیش از آن که زبان به سخن بگشاید، اندیشش را به کار می‌گیرد و آثار و پیامدهای احتمالی گفتارش را پیش بینی می‌کند. آنگاه در صورت لزوم سخن سنجیده و آراسته به ادب بر زبان جاری می‌سازد. امیر مؤمنان حضرت علی علیه السلام در این باره می فرماید: مرد با ایمان چون بخواهد سخن بر زبان آرد در آن نیک بیاندیشد، اگر نیک باشد آشکارش کند و اگر بد باشد پنهانش دارد. عزیزان، سخن گفتن عامل تفهیم مطالب و تفاهم در زندگی اجتماعی آدمی است و هرچی اجتماع بزرگتر و روابط گسترده تر باشد، نیاز به خوب صحبت کردن و مقید بودن به آداب گفتگو بیشتر احساس می شود. لذا بهره‌مندی از این توانایی عامل در دستیابی سریع‌تر به اهداف است. سخن گفتن بخش عظیم از حجم ارتباطات حتی در دوره‌ای که عصر اطلاعات نامیده می شود را در بر گرفته و هر روز ابزار جدیدی برای رساندن پیام و صدای انسان به دیگران عرضه می شود. سخن گفتن بیانگر عواطف، شخصیت، فرهنگ و پیچیدگی های ذهن انسان می باشد و در ابعاد وسیع‌تر بیانگر فرهنگ و تمدن جوامع است. نکته‌ای که در این مورد باید یادآور شد این است که کنترل زبان و شیوه سخن گفتن با میزان رشد و بلوغ فکری انسان در ارتباط است و از این روست که همواره توصیه می‌شود که افسار زبان را به دست داشته باشیم و در حد لزوم سخن بگوییم، چنان که حضرت علی علیه السلام می‌فرمایند هر کس زبانش را نگه دارد، خداوند عیبش را بپوشاند. شاید همه ما در زندگی اجتماعی، خانوادگی و حتی در سطوح کلان اجتماع نتایج مثبت کنترل زبان و زیانهای فراوان عدم کنترل آن را مشاهده کرده باشیم. رها ساختن زبان بسیار مخاطره‌آمیز است. به همین دلیل است که در آموزه‌های اسلام بر سکوت تأکید شده است، مگر آنکه سخن اندک و درست و برحق باشد. خوبان همراه، رعایت ادب و حفظ احترام مخاطب شرط اول برقراری ارتباط مؤثر و بیان مطلوب است. طعنه زدن، حرمت شکنی و بی‌ادبی حالت روانی را در مخاطب ایجاد می‌کند که مانع پذیرش سخنان گوینده و حتی شعله‌ور شدن آتش خشم و تنفر در وی می‌گردد. از این رو حفظ حرمت و ادب حتی در جایی که طرف مقابل پایبندی به آن ندارد ضرورت دارد. قرآن کریم از حضرت ابراهیم علیه السلام به عنوان نمونه در سخن منطقی آمیخته با احترام یاد می کند. ابراهیم علیه السلام وقتی با برخورد توهین‌آمیز عمویش آزر روبرو گردید و فریاد تهدید او را شنید، باز هم جانب حرمت را نگه داشت و گفت سلام بر تو، من به زودی از پروردگارم برای تو تقاضای عفو می کنم، چرا که او همواره نسبت به من مهربان بوده است. خب شنوندگان عزیز، در این لحظه همراه می شویم با کارشناس محترم برنامه، استاد عزیزالله حیدری.
بسم الله الرحمن الرحیم. چگونه حرف زدن، چگونه خطاب کردن، چگونه معاشرت کلامی برقرار کردن یکی از بزرگترین رمزهای موفقیت و بزرگترین رمزهای سقوط و ذلت و خفت و بی‌آبرو شدن انسانه و این استش که ما به نظرمون میرسه که مهمان کنیم خودمون رو به کلماتی از ائمه اطهار و از صحبت‌های اونا، اهمیت این رابطه کلامی با دیگران رو و شناخت گذرگاه‌های ظریف اون رو دانستن از این رهنمودهای نورانی. حضرت امیر مؤمنان علی علیه السلام در بین کسانی که مراجعه به کلمات امیر کلام دارن این خیلی شناخته شده است که المرء مخبوع تحت لسانه، آدمی در پشت زبانش پنهان شده، یعنی یک بعد وجود انسان رو نگفته، همه هویت تو ای انسان، ای آدمی، در پشت زبان تو و چگونگی رابطه کلامی تو پیچیده شده. بسیار مسئله مهمی است.
از برنامه رازهای زندگی در خدمتتان هستیم. نظرات و پیشنهادهایتان را میتونین از طریق این دو شماره به ما انعکاس بدهید: 3800-226 در ایران و 0794-717-144 در افغانستان. عزیزان، سخن شایسته از عوامل تأثیرگذار بر مخاطب است که معیارها و مؤلفه هایی دارد. شیوایی و رسایی انسجام گفتار، عفت کلام و پرهیز از تعبیرات زننده از شرایط مهم سخن شایسته است. نرمی و ملایمت در عین قاطعیت از دیگر شرایط یک بیان مطلوب است. سخنی که با نرمی و عطوفت همراه باشد همچون آهنگ گوشنواز دلنشین و تأثیرگذار است، چرا که عواطف و احساسات مخاطب را با هدف تأثیرگذاری بر وی به کمک می‌گیرد. از این رو خدای متعال به موسی علیه السلام و هارون علیه السلام توصیه نمود که با فرعون با نرمی سخن گویند، شاید که حق را بپذیرد. قرآن کریم راز موفقیت شگفت‌انگیز رسول خدا در جذب افراد را قلب مهربان او می‌داند که این مهربانی در سیره و سخن آن حضرت آشکار بود. این همه ملایمت در سخن آنگاه ارزشمند است که با استدلال منطقی همراه گردد، چرا که نرمی گفتار ابزاری است برای القای نیکوتر حقیقت. دوستان عزیز، سیره پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم و اهل بیت ایشان حکایت از آن دارد که این بزرگواران در بیان حقیقت و در مسیر هدایت انسانها همواره ادب و احترام و تکریم شخصیت مخاطب خود را در نظر داشتند. تأثیر آن بزرگواران می تواند به ما در داشتن سبک زندگی پسندیده یاری رساند. در سیره پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم آمده است که آن حضرت در سلام کردن به مردم پیشی می گرفت. اگر می خواست با کسی در کوچه و یا مجلس سخن بگوید، با گوشه چشم نگاه نمی کرد، بلکه با تمام بدن با او روبرو می شد و سخن می گفت و همواره تبسم بر لب داشت. اگر کسی در کلام خود خطا می کرد، او را مؤاخذه نمی نمود، حاجات نیازمندان را برطرف می کرد و اگر امکان نداشت با زبان خوش آنها را راضی می ساخت. حیا و صدق و صفای خاص بر مجلس رسول گرامی اسلام سایه می افکند و صدا در آن بلند نمی شد. ایشان بی ادبی افراد بی اطلاع و غریب را تحمل می نمود، کمتر سخن می گفت، گفتار کسی را قطع نمی نمود، کسی را سرزنش نمی کرد و به سخنان مردم خوب گوش می داد. پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم چنان اصحابش را تربیت کرده بود که هرگاه آن حضرت سخن می گفت، تمام حاضران سراپا گوش می دادند و هرگاه سخن آن حضرت تمام می شد، بدون آنکه سخنانشان با هم تزاحم کند، هر یک به نوبت حرف می زد. سخن رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم عمیق و با محتوا و زیبا و سنجیده بود. اضافه گویی و کاستی در کلام او جای نداشت. پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم از گفتار بیهوده پرهیز می کرد و شمرده و آرام سخن می گفت. او در گفتار صراحت لهجه و صداقت داشت. در سخن گفتن سطح درک و فهم مخاطب را در نظر می گرفت. لحن سخن او جالب و جذاب و شیرین بود. با صدای کوتاه سخن می گفت و کسی را با سخن خیش نمی رنجاند. خب دوستان عزیز، با این امید که سبک زندگی پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم الگوی همه ما واقع شود، در برنامه آینده با شما از آداب سخن گفتن و بایدها و نبایدهای کلام سنجیده که نقش بسیار مهم در سبک ارتباط با دیگران دارد بیشتر سخن خواهیم گفت. تا آن زمان، بدرود.
صدا کن مرا، صدای تو خوب است، صدای تو سبزینیان گیاه عجیبی است که در انتهای صمیمیت حوز می روید.
شنیده می شوید آنقدر نزدیک که گویی یک صدا هستیم.
ایران صدا،
صدای تو، صدای تو، صدای تو،
صدای همدلی را
در ایران صدا بشنوید.
تو هم فکانه با هم صدای باشد که خیزد زیده نمای او از نیست دانای آبای نای شاید که ساده بانگی در آی کارت بیانه از آشنای
از سرزمین خورشید تا بلندای پامیر با رادیو دری.
خدا بوت یارت، قرآن نگهدارت، سخی مددگارت، سخی مددگارت. خدا بوت یارت، قرآن نگهدارت، سخی مددگارت، سخی مددگارت. علا یار جان خطر دارد جدایی، علا یار جان خطر دارد جدایی، نهالی به سمر دارد جدایی، بیا که ما تو یک جانشینه که مرگی به خبر دارد جدایی، بیا که ما تو یک جانشینه که مرگی به خبر دارد جدایی. خدا بوت یارت، قرآن نگهدارت، سخی مددگارت، سخی مددگارت. خدا بوت یارت، قرآن نگهدارت، سخی مددگارت، سخی مددگارت. دل من زین همه غم ها فسرده، دل من زین همه غم ها فسرده، توانم را همه عشق تو برده، توانم را همه عشق تو برده. دریغا روزه ها ای بر سر من، چراغ عمر من بینی که مرده. دریغا روزه ها ای بر سر من، چراغ عمر من بینی که مرده. خدا بوت یارت، قرآن نگهدارت، سخی مددگارت، سخی مددگارت. خدا بوت یارت، قرآن نگهدارت، سخی مددگارت، سخی مددگارت.